موضوع این برنامه تهدید و بررسی انتخابات مجلس، هزینه‌های انتخاباتی و ماجرای پول‌های کثیف هست که همکاران خوبم تا لحظات دیگه اون رو به سمع شما بزرگواران خواهند رسوند.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی. عصر همه شما عزیزان به خیر. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتوانیم میهمان خانه های شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو در تماس باشید، میتوانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط بوده و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید.
انتخابات به عنوان تجلی دموکراسی یکی از تجربیات تقریبا مفید بشر برای تعیین تکلیف قدرت و حل منازعات سیاسی است. با این همه، این موضوع دستخوش دخالت‌های مختلف سودجویان در برخی مواقع قرار گرفته است. موضوع پول‌های کثیف را اولین بار وزیر کشور مطرح کرد. قاعده ثروت‌های بادآورده یا پول‌های کثیف این است که به سمت قدرت سیاسی و اقتصادی حرکت می‌کنند تا از طریق پولشویی یا نزدیک شدن به نهاد قدرت حیات خود را تثبیت کنند. نیاز به آوردن شواهد و مدارک نیست که پول‌های بادآورده به سمت ایجاد قدرت سیاسی هم حرکت می‌کنند. هزینه‌هایی که گاه رقم آن به چند صد میلیون و حتی میلیارد تومان هم میرسد، چگونه میتواند از حساب‌های بانکی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای شهر بیرون بیاید؟ آن هم از سوی کسانی که مکنت مالی آنان کاملا مشخص است. از سوی دیگر، این حامیان مالی زمانی که به سراغ کاندیداها میآیند، به طور حتم به دنبال اهداف خاصی برای حضور خود در عرصه انتخابات هستند، اهدافی که گاه مغایر با اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی است و بوی سوء استفاده سیاسی از آن به مشام می‌رسد. در بین آسیب‌پذیری اقشار فقیر جامعه و حق انتخاب را نیز نباید فراموش کرد. بیان تفکری که فلان شخص می‌خواهد از قبل نمایندگی مجلس به نان و نوایی برسد، من چرا رأی خود را به پول نفروشم، برای فعالین سیاسی ناشناخته نیست. این تفکر ناسالم بسیار خطرناک است و کلیت فعالیت سیاسی و مشارکت مردم در تعیین حق سرنوشت خود را زیر سؤال می‌برد. این شبهه از آنجا برمی‌خیزد که برخی کاندیداها چند بار کل میزان دریافتی خود از مجلس را صرف هزینه‌های ستادهای انتخاباتی خود می‌کنند که این با هیچ منطقی سازگار نیست.
خب، با عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، همینک ساعت 17:34 دقیقه استش و صدای بنده عقیل رو از استودیوی پخش برنامه های شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. عرضم بزرگتون که با توجه به اینکه ما در اسفند ماه سال جاری 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم، الان چند روزی استش که ما بحث های مختلفی رو در خصوص انتخابات در خدمت کارشناسان محترم هستیم. دیروز در خصوص وعده‌های نابجا و تبلیغات ناسالم بحثی رو داشتیم خدمت کارشناسان محترم و امروز هم اگر خدا توفیقی رو عنایت بفرمان قرار هستش به تحلیل و بررسی هزینه‌های انتخاباتی و ماجراهای پول‌های کثیف بپردازیم با حضور دو کارشناس محترم حاضر در استودیو. پیش از این که بحث امروز رو آغاز بکنیم و از اونجایی که باید وقتمون رو مدیریت بکنیم تا بتونیم استفاده بهینه و احسنی از برنامه داشته باشیم، من بدون هیچ گونه مقدمه‌ای سریعا مهمانان عزیز و کارشناسان محترمی که امروز قبول دعوت فرمودن در برنامه امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنم و بعد از اون هم انشاءالله میپردازیم به بحث امروز. جناب آقای دکتر محمد محمودی شاهنشین از اعضای محترم کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. اگر در همین ابتدای برنامه یک عرض سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون دارید بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان خوبتون، مهمان و برادر عزیزم که انشالله از نظراتشون استفاده خواهیم کرد و همچنین امیدوارم مباحثی که مطرح میشه در جهت هم کمک به شفافسازی مباحث انتخاباتی به خصوص در مسائل مالی و هم تشویقی باشه برای این که بدونیم که انتخابات یک وظیفه همگانی است و باید فارغ از همه حاشیه‌ای که براش ساخته میشه هم در جهت سالم سازیش بکوشیم و هم در جهت انشالله انتخابات خوب و پرشور.
ممنونم. و دیگر عزیز مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر مرتضی تمدون از نمایندگان ادوار مجلس، از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از لطف شما و تشکر از فرصتی که فراهم شد در این برنامه و عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. خب اگه اجازه فرمایید ما بحث رو با کدوم از شما بزرگواران شروع بکنیم؟
بزرگان مجلس تشکر.
جناب دکتر شاهنشین شروع می‌کنیم. آقای دکتر مستحضرید به هر حال از آفات در واقع هر انتخاباتی، یکی بحث در واقع وعده‌های نابجاست، تبلیغات ناسالمه و یکی هم که امروز موضوع بحث امروز ما هستش، بحث هزینه های انتخاباتی و چیزی که الان تقریبا یه 7-8 سالی هستش وارد عرصه مسائل سیاسی شده، بحث پولشویی و ماجرای پولهای کثیف و ورود اون به عرصه سیاست و قدرت هستش. من در همین ابتدای برنامه میخواستم بحث امروز رو با این پرسش از حضرت عالی شروع بکنم که اساسا ماهیت پولهای کثیف چیه؟ بعد این پولهای کثیف چرا و چگونه در واقع وارد عرصه سیاست و انتخابات میشن؟
اگر اجازه فرمایید من از رویکرد و منظر مجلس به موضوع نگاه بکنم و خب طبیعی است که شنوندگانتون هم انتظار دارن که خب مسئله‌ای که سالهای سال مطرحه، حالا کم و پیش همیشه دلنگرانی برای هم مردم داشته هم برای نظام بوده، خب ببینیم که قانونگذار و قانون چه فکری براش کرده، آیا قوانین موجود که بر اساس اون دستورالعمل‌های برگزاری انتخابات و شرایط تبلیغات، شرایط هزینه کرد مطرح شده پاسخگو بوده یا نبوده و اگر نبوده مجلس الان در واقع چه اهدافی را پیگیری کرده. من فکر میکنم که اصل موضوع مسئله کاملا مشخصه. در هر صورت همونجور که در تمام شؤون زندگی هم در واقع وجود سوء استفادگر و منافع طلب و سوداگر وجود داره، در انتخابات هم تعدادی سوداگر هستن، علاقمند هستن، کسانی که حالا این سوداگرها چیزهای مختلف دارن، در واقع رویکردهای مختلف، بعضیشون رویکرد سیاسی دارن به واسطه اینکه گروه سیاسیشون بر مجلس حاکم بشه هزینه میکنن، بعضی ها رویکرد اقتصادی دارن به واسطه این که بدونن یک گروهی را حاکم بکنن، قوانین اقتصادی رو که براشون بگذاره که تیم و گروه اینها همسو با اینا باشه. خب حالا بعضی ها هم رویکردها و در واقع اهداف فردی و یا خدای نکرده اهداف غیر شرعی دارن که اونها هم هزینه میکنن که بتونن مجلس که در واقع به قول بنیانگذار کبیره انقلاب اسلامی در رأس اموره بتونه آسیب ببینه و از مسیر انقلاب دور بشه و در رأس همه اینها در هر صورت ما یک دشمن جهانی و بزرگی داریم و اون هم دنبال اینه که در فرزندان انقلاب رو و همچنین کسانی که نسل جدید که به انقلاب در واقع نگاه میکنن اینها رو به نوعی از اهداف انقلاب نامید بکنه و آرمانهای ما رو زیر سوال ببره، حاضر هزینه بکنه تا بتونه سنگرهای مختلف رو تصاحب بکنه. یکی از این سنگرها هم که بسیار براشون اهمیت داره بحث سنگر مجلسه. من این اصل صورت مسئله خب مشخص فکر میکنم، خیلی هم بحث نمیخواد، اما باید چه باید کرد؟ اگر از بدید من اشاره بکنم به قانونی که اخیراً در مجلس حالا تحت عنوان قانون استانی شدن مطرح شد، ولی از این 40-50 تا ماده فقط شاید دو تا مادهش راجع به استانی بود و ما بقیهش به چیزهای دیگر میپرداخت و از جمله بحث تبلیغات و تأمین منابع مالی تبلیغات و فعالیت انتخابی و محدودیت هایی که برای اون داشت بپردازم.
آقای دکتر معذرت میخوام، این رو بهش خواهیم پرداخت، من تو جهت ورود به بحث، یعنی اوپنینگ برنامه، جوری که شنونده متوجه شه اصلا اساساً ما راجع به چی میخوایم صحبت بکنیم. تیتر و عنوان برنامه دو بخشه، هزینه‌های تبلیغات و بحث ماجرای پولای کثیف. شما بحث هزینه‌ها رو خوب پرداختید بهش، به هر حال بخش بندی کردید این هزینه‌های تبلیغات این حرفا. من از حضور حضرت عالی استدعا می‌کنم اگر امکانش هستش راجع به این بحث ماجرای پولای کثیف، ببینید خب به هر حال کشور ما یک کشور و نظام اسلامی هستش، اساساً صحبت در رابطه با پولای کثیف یه مقداری همچین سنگینه براش. می‌خوام برای مردم توضیح بدید که این چی هستش، از کجا پدید اومد، چه جوری نشأت گرفت و چه جوری در واقع خودش رو یواش یواش خیزان خیزان وارد بحث مسئله عرصه سیاست و حالا به ویژه انتخابات کرده. اگر محبت بفرمایید چیز بکنیم، چون فکر می‌کنم بعد به اون سوالم حتما میرسیم. من اون پرسش رو اینجا یادداشت کردم که حتما از عزیزتالی بپرسم که در واقع آخرین مصوبات مجلس در خصوص این مقابله با این موضوع چی هستش. من حتما و شنوندگانمون هم مستمع خواهند بود این صحبت‌های عزیزتالی. عذر می‌خوام ازتون، ببخشید.
خواهش می‌کنم. این اواخر در واقع در این شاید دهه اخیر بحثی در جامعه به شدت هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی پیچید، مبنی بر این که انتخابات داره به سمتی میره که با هزینه کردهای بیشتر و اینها میتوان کرسی‌های بیشتر کسب کرد. یه بخش از اینها خب قابل تأمل بود و قابل تحلیل بود. بالاخره وقتی که رقبا با هم دیگه چالش میکنن، حتی بعضی از شهرستان ها میبینید دو تا شهرستان همزمان یک نماینده داره، یک شهرستان به شدت تمایل داره که حتما نماینده از شهرستان خودش برین، در حالت عادی بود و یا احزاب همینجوری با همین مقابله رو داشتن، روی کارت‌های سیاسی، دیدگاه‌های سیاسی. اما یه بخشی که خیلی نگران کننده شد و اون این شد که حجم این در واقع ورود پول‌های مقداری در ظاهر هم نشون داد که مسئله داره سنگین‌تر و بغرنج‌تر میشه و نباید بهش به سادگی نگاه کرد. و اون ترس از اینکه این پول‌ها خدای نکرده از جاهای دیگه سر در بیاره، خب این نگرانی در سطح کشور مطرح شد و وزیر محترم کشور اون بحث ورود پول‌های کثیف رو از مراجع هدفمند به سوی کشور رو مطرح کردن. خوشبختانه در عمل جایی اثبات نشد و یا دیده نشد که واقعا یک بچه مثلا در این کشور پول کثیف وارد شد. همین که عنوان شد مقابله شدیدی شد، دستگاه اطلاعاتی ما، امنیتی ما، وزارت کشور ما، همه ورود کردن. خب برادر از ما های تمدن خب خودشون انتخابات برگزار کردن، چند رو شاهد هستن که چقدر حساسیت داشتن از همون زمان و این حساسیت همچنان هم وجود داره. و خدمتتون عرض بکنم که شرایط به سمتی رفت که دیگه حساسیت بیشتری خود شورای نگهبان، یکی از آیتم هایی که برای کاندیداها الان مد نظرش هست اینه که ببینه که این هزینه کردها و این مبالغ بالاخره یک منطقی پشتش هست یا نه. اگر منطق نباشه قطعا نگران کننده خواهد بود. خب این نگرانی ها رو داره، حالا در حد شورا و اینها و روستا و دهینا، حالا بهش یک شامی دادند و نمیدونم یه خدمتتون عرض کنم میتینگ برگزار کردند و اومدن، شاید مثلا رفتن توی مدرسه پولی به یه مدرسه کمک کردن، اینها خیلی شاید درست نبود، درست خلاف انتخاباتی است، اما حرکات خیلی مجرمانه نبود که نگران کننده بشه. نگرانی از اونجا نشأت گرفت که احساس بر این شد که جهت داره و امکان داره این پول ها خارج از در واقع شخص ایرانی و خارج از ایران ورود بکنه و این نگرانی همچنان ادامه داره. و خب عرض کردم که دیگه حالا من تفاوتشو بعدم میگم. ما هم فکر نمی کنم که هیچ ایرانی در هر رویکرد سیاسی داشته باشه و وابستگی به هر گروه و در واقع منشی هم باشه علاقمند به این باشه که خدای نکرده یک دشمن خارجی یا یک قدرت خارجی و یک گروه خارجی بخوان بیان بتونن تاثیرگذار باشن در انتخابات داخلی. در کشورهای دیگه خب این مرسوم هست. شما میدید که روسیه در که انتخابات ترامپ ورود میکنه، هزینه میکنه، هنوزم رسواییاش برقراره، ولی برای کشوری که به عنوان جمهوری اسلامی است و اساسا مردم سالاری دینی و نگاه مردمی است، سرنوشت رو تعیین میکنه و اعتقاد داره که مشروعیت نظام همراه بودن مردمه، هم و هر جا که نیاز پیدا میکنه که یک امری تو کشور جا بیفته، حضور مردم رو میطلبه. خیلی از مردم ما حرفاشون رو در همایش‌های بزرگ، در راهپیمایی‌های 22 بهمن، در نماجمع‌های بزرگ میزنن. برای این کشور شاید خیلی این نوع مباحث جالب نباشه و در نطفه باید خفه بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر. عذر میخوام از این که من خواهش میکنم. آقای دکتر تمدن، عرضم به حضورتون که همونطور که شما بزرگواران و شنوندگان عزیزم مستحضرن، به هر حال برنامه ما یه حالت تعاملی داره و زنده هم از در این رابطه شنوندگانمون هم در واقع با ما همکاری میکنن، بعضا سوالاتی رو هم مطرح میکنن که سوالاتشون هم بعضا زیبا هستش. من همین پرسش رو از شما دارم، بعد یه سوالی که شنوندگانم در همین رابطه کردن رو از حضرت عالی میخوام پرسش داشته باشم. آقای دکتر تمدن، من این سوال از آقای دکتر شانشم کردم که واقعا پیدایش و در واقع ورود پولهای کثیف به در واقع نظام سیاسی و قدرت مال بر اساس اونچه که و بر اساس اونچه و گفته‌های یکی از مسئولین ما به هر حال از سال 93 به این طرف یه مقداری مسئله جدی شد در عرصه در واقع سیاسی. میخوام بدونم اصلا این خود این پدیده واقعیت خارجی داره، یعنی ما به ازای بیرونی داره، اگر داره از کجا نشأت گرفته و چه جوری هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا عرض کنم وقتی بحث پول کثیف مطرح میشه بلافاصله بریم سر بر منشأ این.
درود بر شما، خیلی مهمه که منشأش کجاست. بله،
هم در قوانین، چون بالاخره در زمانی که قانون مبارزه با پولشویی مطرح بود خود بنده عضو کمیسیون مربوطش بودم در مجلس هفتم. منشأ پول کثیف یا ناشی از قاچاق مواد مخدره، یا ناشی از قاچاق اسلحه هست، یا ناشی از اختلاس، یا ناشی از رشوه است، یا ناشی از فعالیت‌های باندهای مافیایی است که در فضای اقتصادی یا در فضای غیر اقتصادی ممکنه منجر به حصول درآمد بشه. این منشأ پول‌های کثیف. اگر این پول کثیف رو ماهرانه یا از روش‌های خاص وارد شبکه رسمی بانکی و پولی کشور بکنن که اون را در واقع مباح کنن، اون را تمیز کنن، در حقیقت این اتفاق به نام پولشویی است. این اتفاق است که ما بشیم پولشویی، یعنی وقتی این پول کثیف رو، وقتی این پولی که منشأش درآمدهای غیر قانونی و غیر مشروع هست، این را بیارن در شبکه‌ای و در سیستمی و در مجاری خاصی قرار بدن که رسمیت پیدا کنه، در واقع این پول تمیز بشه، این پول هویت پیدا کنه، اینجا میگیم اتفاق پولشویی افتاده.
این کسی هم دنبال منشأش نمیره.
این یه نکته. این که حالا من بسیار مسئله پیچیده است. این در دنیا در یک فرایند کلی میخوام عرض کنم خدمتون، این یک داستانی، بحث پولهای کثیف و بحث پولشویی یک داستانی است. اما الان ما در چارچوب بحث انتخابات میخواییم در پدیده پولشویی صحبت کنیم، یا در پدیده پولهای کثیف رو میخواییم در چارچوب انتخابات روش بحث کنیم.
درود بر شما. بله کاملا.
من عرض میکنم که شاید فرمایشات وزیر محترم کشور، همونجور که جناب آقای دکتر محمودی عزیز هم اشاره کردن، شاید مقداری به نظرم شتاب زده بود در زمان خودش. بالاخره اگر ما مدعی شدیم که به انتخابات و به انتخاب افراد پولهای کثیفه که شکل داده و جهت داده، حتما باید با استدلال و با مبانی قانونی و با استنادات قانونی این صحبت رو بکنیم. جناب آقای حسین‌زاده، من عرض میکنم که اتفاقا یکی از مشکلات ما اینه که اون چیزی که تأثیر گذاره در فرایند انتخابات بعضی مواقع اتفاقا همیشه پولهای کثیف نیست. بعضی وقتها پولهای تمیز میاد و یک فعل کثیف را رقم میزنه، یک فرایند کثیف را رقم میزنه. یعنی همیشه اینجوری نبوده. خب بیما طرف رفته پول نامشروع، پول حاصل از اختلاس را آورده خرج مجلس کرده، 2 تا نماینده، 10 تا نماینده، 20 تا نماینده فرستاده توی مجلس مثلا، یا یه جریان، یک حزبی یک پولی را از یک فعالیت پولشویی، از یک فعالیت در واقع پول کثیف حاصل کرده، آمده مثلا بخشی از کرسی‌های مجلس را تصاحب کرده. این اثبات نشد. اما اینکه خود بحث خرج کردن پول برای مجلس و برای تصاحب کرسی‌های مجلس اتفاق افتاده، بنده به صراحت عرض می‌کنم بله، این داره اتفاق افتاده و احتمال اینکه باز هم اتفاق بیفته هست.
کاملا هست.
یعنی تأثیرگذاری پول همیشه لازمه این مثلا همیشه این نیست که پول کثیف بیاد این اتفاق بیفته.
بعضی وقتا
طرف از فعالیت‌های اقتصادی مشروع پول حسابی، پول کلام به دست آورده، میاد خرج میکنه برای اینکه رو مجلس و رو فرایند قانونگذاری به نفع خودش تأثیر بگذاره. یعنی اینجا هم ما در حقیقت از ممکنه از پول تمیز استفاده کنیم، اما برای یک هدف کاملا غیر تمیز، کاملا برای یک هدف حساب شده یه جهتداری که همونجور که اشاره کردن بیان و در جهت تأمین منافع خودشون فلان جریان سیاسی یا فلان جریان اقتصادی بیاد آقا مثلا 50 تا 100 تا صندلی مجلس رو خرج کنه، نماینده بفرسته که فردا در جهت امیال و اهدافش بنشینن اونجا برایش حمایت قانونی بکنن. خب این احتمال زیاد وجود داره. به همین جهت توی لایحه، این هنوز لایحه هست، این هنوز تبدیل به قانون نشده، استصدار دارن تو لایحه جامع انتخابات کشور که تازه دیروز فکر کنم یا پریروز به مجلس توسط دولت فرستاده شد، از ماده 124 تا ماده 139 آمده در مورد اینکه آقا برای رفتن به مجلس یک نماینده منابع مالی رو که میخواد خرج کنه از کجا باید حاصل بشود، هزینه هاش چه هزینه هایی است و کجا باید حساب و کتاب پس بده.
پس آیه
که من حالا این رو در جای خودش پیش رسیدیم،
اصلاحیه پیش رسیدیم اشاره میکنه. انتخابات اسفند 97 چیه با این مقایرت؟
اون هم هست. نه مقایرت نداره. بله. اون هم هست. اما اون چیزی که در لایحه آمده، لایحه‌ای که دولت فرستاد به مجلس یکی دو روز گذشته، این در واقع خیلی شفاف و روشنه. من کاری ندارم، من الان به اون نقد دارم که او شدنی است با اون فرآیند
لایحه یا اون
لایحه. این چیزی که در لایحه هست، این شدنی هست یا شدنی نیست؟ بسیار. اجازه بدید در جای خودش بحث کنیم. اما الان اون چیزی که وجود داره، من عرض میکنم همواره فرآیند دستیابی به صندلی های مجلس، به کرسی های مجلس برای یک جریانی، برای یک افرادی جذابیت داشته و حاضرن پول خرج کنن، حاضرن روند مجلس رو از طریق خرج کردن پول تغییر بدن به نفع خودشون، به نفع اهداف و امیال خودشون. ما در گذشته قانون روشنی برای این کار نداشتیم متاسفانه. در 2 جا در قوانین مربوط به انتخابات مجلس، در 2 جا به صورت خیلی خفیف و خیلی گذرا اشاره شده بود. یکی آقا اگر رأی ناشی از خرید و فروش باشد در زمان شمارش، این رأی ابطال است.
اثباتش هم میاد
اصلا اثباتش برای بنده نزدیک به 22 تا انتخابات برگزار کردم در جاهای مختلف که مجری بودم یا هیئت اجرایی بودم، هرگز امکان این که شما در زمان شمارش آرا بگی این تعداد رأی فلان کاندیدا ناشی از خرید و فروش بوده یا نبوده، هرگز امکانش وجود نداره. این یک مسئله. یه جا اینجا بود، یه جا در زمان ثبت نام تون استعلام مراجع 4 گانه اگر اثبات میشد فردی که آمده کاندیدا شده یا میخواد ثبت نام کنه، این از مسیر اختلاس، از مسیر کلاهبرداری و این جور مسائل براش محکومیتی صادر شده، این در واقع حق ثبت نام نداشت، از ثبت نام محروم بود اگر که در مجاری قانونی اثبات میشد
و اگر هم از ثبت نام عبور میکرد در مراحل رسیدگی به صلاحیت کاندیداها رد صلاحیت میشد. اون هم فوق العاده، اونم نوشته بود به موجب احکام قضایی. به موجب احکام قضایی اون موقع قانون همین دو بخش رو ما داشتیم در قانون انتخابات مجلس، یکی اون بود، یکی این بحث زمان رسیدگی به صلاحیت ها. اما این چیزی که الان در لایحه تقدیمی دولت به مجلس آمده و اون چیزی که اشاره کردن در قانون استانی شدن انتخابات که باز یک بخشش اختصاص پیدا کرده که اشاره خواهند کرد، در جای خودش من عرض میکنم که این اما و اگر زیاد داره و ما به نظرم جناب آقای حسین‌زاده عزیز باید ببینیم داستان این مجلس و فرایند این مجلس چیه که حاضرن اینقدر براش پول خرج کنن.
خیلی مهمه،
این رو ما باید بهش بپردازیم.
آخه جالبه که با هر کدوم از آقایون سوالی هدف ما خدمته.
ببینیم تو این مجلس چه اتفاقی میفته که حاضر طرف میلیاردها تومان پول خرج کنه بره
خدمت کنه.
توجه کردی داستان ما اینجاست. به نظر من ما باید بریم سبک و سیاق و فرایند مجلس رو یه بازنگری و تجدید نظر بکنیم. چه اتفاقی تو این مجلس میفته؟ چه مسائلی رخ میده که این همه جذابیت داره که طرف دل به دریا بزنه؟ اما حالا اگر خود کاندیدا ثروتمنده تمام ثروتش رو بیاره وسط، اگر نداره یه عده‌ای بیان سینه سپر کنن پول خرج کنن که این آقا رأی بیاره. خب چیه تو این مجلس؟ چه اتفاقی تو این مجلس میفته؟ یه جایی کار اشکال داره. بسیار. اینجا جایی خودش حالا باید بس کنه.
ممنونم آقای دکتر تمتون. اجازه میدید من سوال یکی از شنوندگانمون رو در واقع طرح بکنم از حضرت عالی. ایشون جالبه گفتن که همون سالی که وزیر محترم کشور صحبت از پول کثیف و در انتخابات زدن، بعد از یه مدتی اصلا این مسئله رها شد و تبیین هم نشد که بالاخره قصه چی بود. شما اطلاعی دارید از این موضوع؟
بله من در جریان بودم. باید خب در همون زمان قاعدش این بود که یک هیئتی رو تعیین میکردن، حالا یا در درون مجلس یا در بیرون مجلس یکی از قوای دیگه، حالا یا قوای مجریه یا قوه قضاییه، تعیین میکردن که بررسی کنن آقا اگر جایی الان از پول کثیف استفاده شده و روند مجلس رو و روند انتخاب کاندیداها رو تحت شعاع قرار داده است، این دقیقا از کجا بوده، از چی بوده. به دلیل این که در یه فضای جنجالی و سیاسی این موضوع مطرح شد، متاسفانه قابلیت پیگیری قانونی پیدا نکرد، لذا مسئله مسکوت ماند. بعدها هم اگر جناب آقای دکتر محمودی در جریان باشن، وزیر محترم کشور آمد یه سری تبصره به صحبتی که کرده بود زد و عملا گفت شاید منظورش این بود که من عرض کردم که آقا پول خرج کردن داره فرایند مجلس رو تحت شعاع قرار میده و الزاماً پول کثیف نیست.
یا به عبارتی به قول خودشون فرمودن که ما باید مراقبت بکنیم که پول کثیف وارد عرصه سیاست قدرت نشه.
این رو یه جوری در واقع تعدیل کرد صحبتشون. ولی جناب آقای حسین‌زاده در این که ممکنه پول کثیف وارد مدار انتخابات بشه تردید نکنید.
بله درسته.
تردید نکنید.
ولی به قول فرمایش استاد باید مستند باشه.
ولی دقیقاً باید مستند باشه. حالا تو این لایحه که من اشاره می‌کنم تو ماده 124 اومده گفته آقا اگر شما خواستید پول بیارید تو انتخابات خرج کنید، این منابع پولی که باید میارید خرج میکنید تو ماده 124 این رو میگه، میگه این پول یا باید ماده 124 منابع نقدی و غیر نقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا شامل موارد زیر است. الف یکی از این پولایی که میتونید بیاره دارایی شخصی داوطلب. خب حالا همین قید نمیخوره دارایی شخصی داوطلب از کجا آورده ای؟
بله.
ب کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر. آیا هر جریان سیاسی پولی را آورد خرج کرد منشأش نباید مشخص بشه؟ خب چرا؟
بله.
پ کمک های اشخاص حقیقی ایرانی. ت منابع و امکانات عمومی که استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی به موجب قانون مجاز شمارده شده. گفته یا باید پول خودش باشه، یا باید پول حزبش باشه، یا باید اشخاص حقیقی اومده باشن برای اینجا و خرج کرده باشن برای این آقای کاندیدا برای مجلس، یا اینکه اگر دولت یه پولی رو داده برای نمایندگان که برای کاندیداها که برای همه بتونن به سویه استفاده کنن، شامل حال ایشون هم میشه. گفته این منابعیه که غیر از این نمیتونه پول دیگری بیاره خرج کنه. داستان همینجاست. حزب خرج میتواند بکند، حزب از کجا، چگونه؟ خود این نیاز به پایش و نیاز به مراقبت داره. حزب از کجا آورده اینجوری میخواد خرج کنه؟ این باید منشأش معلوم باشه. خود شخص کاندیدا از کجا آورده؟ باید منشأش معلوم باشه. اشخاص حقیقی ایرانی تو اینجا گفته اینا میتونن کمک مالی کنن،
ولی یعنی اتباع غیر ایرانی نه.
حالا همون ایرانی، خب اگر خدای ناکرده یک کسی رفته از محل همین پولشویی این پول رو استحصال کرده آورده خرج من کاندیدای مجلس میخواد بکنه، این چی جوری باید اثبات بشه؟ خود این باز یه مکانیزمی پشتش باید باشه. اینه که انشالله در زمان رسیدگی به لایحه
قطعا دوستان بله.
حالا این که ادامهش داره میگه توی ماده 134 داره میگه کجاها این پول رو خرج کنه، اونا رو مشخص